بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. تمام جهان هستی آیات خداست، تمام حقایق انفوس آیات خداست. همه قرآن مجید آیات خداست، یعنی این همه نشانگذاری های پروردگار در جاده توحید. که هر عاقلی، هر منصفی، هر خردمندی حتی با یک نشانه اندیشش، فکرش، روحش این شایستگی رو پیدا میکنه که به توحید برسه، با یک نشانه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. قرآن مجید و روایات تشویق میکنند که مردم در این نشانه های پروردگار تدبر کنند، تعمق کنند تا توحید در وجودشون تحقق پیدا کنه. علم توحید و معرفت به پروردگار جز از راه تفکر و اندیشه در نشانه های او حاصل نمیشه. کار کار این نشانه ها فقط نشان دادن اوست، یعنی اگه میخوای با چشم دل او رو ببینی و با دل او رو دریافت کنی، از طریق این نشانه ها که در راه توحید قرار داده شده امکان داره. در یه جمله کوتاهی امیرالمؤمنین می‌فرماید درس، پند، راهنمایی چقدر زیاده، تعداد نداره. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ولی درس گیرنده چقدر کمه. یعنی بیشتر مردم به غفلت عمرشون رو میگذرانن، کمتر در نشانه های توحید اهل دقتن، اهل فکرن، اهل اندیشن. جهان و هر چه در او هست جهتگیریش به طرف پروردگار مهربان عالم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به صحرا و به دریا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اینقدر اندیشه در نشانه های خدا با ارزش، چون کمک میده که انسان به توحید وصل بشه، که پیغمبر میفرماید تفکر و ساعت خیرون من عبادت سنتن. شاید کلمه ساعت در اینجا به معنای این قراردادهای زمان معمولی نباشه، در لغت هم ساعت معنای به لحظه شده، یه لحظه اندیشه، اندیشه در کار درست، اندیشه در حقایق. از یک سال عبادت بهتره و هر کسی که توان داره باید این چنین اندیشه رو در خانوادهش، در مردم، در دوستانش زنده کنه. یه رشته دعوتش رو دعوت به اندیشه و تفکر قرار بده، بر اساس این اندیشه پاک درست و به کارگیری نعمت عقل انسان به جایی میرسه که میتونه ادعا بکنه، ادعای درست، نه ادعای شاعرانه، ادعای حقیقی نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. به جایی میرسه که خیلی از حادثه ها و مصائب و بلاهایی که سرش میاد شکر کنه، یعنی از خدا سپاسگزاری کنه و به قول عوام به پروردگار بگه دست در نکنه که من رو دوچار حادثه و مصیبت و بلا کردی. این حقیقت رو ابی عبدالله شب عاشورا نشان دادن، در حالی که علم داره فردا همه به شهادت میرسن، علم داره باقی مندگان اسیر میشن، علم داره سنگین ترین داغها در فردا به قلبها می نشینه. ولی در جلسه‌ای که تشکیل داد و اصحاب و اهل بیت رو جمع کرد در یه خیمه سخنرانی کرد، پایان سخنرانیش کنار علمش به فردا و به حوادث فردا ملتمسانه به پروردگار گفت واجعلنا من الشاکرین. این سخنرانی ها خیلی قابل دقت. به پروردگار عرضه نداشت واجعلنا من الصائمین من الصالحین من القائمین من اهل الجنه، اینا رو از همه بهتر بلد بود که بگه، ولی گفت همه ما رو، کوچک و بزرگ و زن و مرد و جوان و مسنمون رو یاری بده که از سپاسگزاران قرار بگیریم. یعنی کل حادثه کربلا که رقم ازلی توست، برای ما یه نعمت عظیم قابل شکر، چون شکر مال نعمته. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له. ببینید شکر مال نعمت. جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. نعمت چشم و گوش و درک برای اینه که شما شاکر باشید، سپاسگزار باشی. البته نه اینکه چشم و گوش و قدرت درکتو ببینی و بگی الحمدلله. شکر در این آیات شکر عملیه، چنان که در خود قرآن هم آمده اعملوا آل داوود، ای خاندان داوود عمل کنید، اعملوا آل داوود، برای چی عمل بکنید؟ بر این که شکر خدا رو با عمل تحقق بدین. عمل شکره که شکر در آیه مربوط به خاندان داوود مفعول لعجله، از پنج مفعول عربی در ادبیات این مفعول لعجله، یعنی عمل کنید برای تحقق شکر. اعملوا آل داوود شکرن، بعد میگه مشتری شکر به این معنا که عمل رو بدان شکره خیلی کمه و قلیلون من عبادی شکور. در گلستان داستان کوتاهی رو سعدی نقل میکنه، میگه یه کسی کنار دریا دید یه نفر یه پلنگی بهش حمله کرده و یه پاشو قطع کرده و داره خون میرزه. بهش گفت در چه حالی؟ گفت خدا را شکر میکنم که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. حادثه هم شکر داره، بچه از دستت میره شکر داره، مال از دستت میره شکر داره، بیمار سخت میشه شکر داره، ضربه به ادوارد میشه شکر داره. بی علت بی دلیل چهار تا آدمای بی تقوای پست آبروتو میبرن، بی دلیل شکر داره نه ناله. شکر مربوط به نعمته، یعنی حضرت سیدالشهدا کل حادثه کربلا رو نعمت حساب کرد، نعمت ویژه، نعمت خاص، که اعتقادش این بود این نعمت اینقدر عظیمه که برای شکرش تو باید ما رو کمک بکنی. واجعلنا من الشاکرین. این خیلی حرف دقت میخواد. به اینجا میرسن اهل توحید، یعنی اونایی که این نشانه گذاری های خدا رو در جاده توحید میبینن. چون همه این نشانه گذاری ها به خاطر اینه که مردم به توحید برسن نه به خود اون نشانه. به خود اون نشانه که میلیون ها سال خیلی از انسان ها رسیدن. دفتر علم رو هر کی مطالعه بکنه میبینه که دانشمندان گذشته و فعلی کتاباشون از این نشانه های عالم آفرینش و عالم انفوس پره. یک کتابی است که چند تا دانشمند با هم نوشتن، خیلی کتاب خوندنیه. من شاید بخش مهمی از این کتاب رو که لازمم بود خوندم و این چند تا دانشمند خیلی زحمت کشیدن دریافتایی که از عالم انفس یعنی وجود انسان داشتن نوشتن به نام فیزیولوژی انسان. که آدم ماتش میبره از مطالب این کتاب، شگفت زده میشه. ولی اینایی که این مطالب بسیار مهم و از کتاب انفوس نوشتن، همه مسیحی بودن، مسیحی هم مردن. یعنی یه بارم به پروردگار توجه نکردن که به پروردگار بگن بزرگی، قادری، رحیمی، محسنی با این آفرینشی که داری. نگاه نکردن به پروردگار، به نعمت ها که رسیدن موندن، متوقف شدن، اسیر شدن، رد نشدن، که نعمت رو نردبان رسیدن به او قرار بدن، نشانه رو نردبان رسیدن به او قرار بدن، نشونه رو فقط دیدن، جاده رو و صاحب جاده رو و صاحب نشانه رو ندیدن. شاعر عرب میگه و فی کل شیء له آیتون، در هر چیزی برای پروردگار نشانه ایست. تدل علی انه واحدون، نظام این کل شیء نشون میده که کاری یه نفره. این توحیده. تو این جاده کنار نشانه نمون، ببین، بفهم، برو که برسی. از لقمان یک کسی تو بیابون پرسیدش که از اینجا تا شهر چقدر راهه؟ چند فرسخ، چند مایل، چند کیلومتر؟ بهش گفت را برو. گفت من دارم از کی شهر رو میپرسم که چقدر مونده به شهر؟ گفت آقا به شهر چقدر مونده؟ گفت را برو. فکر کرد این آدم بیعقلیه، آدم نفهمیه، حرکت کرد. یه هفتش ده قدم که رفت از پشت سرش صدا زد تا شهر 2 ساعت مونده. گفت خب اینو چرا اول نگفتی؟ گفت من راه رفتن تو ندیده بودم. این کیفیت راه رفتن تو که دیدم، با جاده نسبت گیری کردم، ارزیابی کردم، دیدم با این قدمایی که تو برمیداری 2 ساعت مونده به شهر، کنتر بری 3 ساعت مونده، تونتر بری 1 ساعت مونده. حالا 90% مردم عالم از جاده توحید و را نرفتن که بهشون بگن چقدر مونده به خدا برسی. متوقفن در قضا، متوقفن در شکم، در غریزه جنسی، در بدن، در مغازه، در کارخونه، در کشاورزی، در دامداری، در صنعت متوقفن و کمتر در این عرصه ها یاد خدا میکنن یا اون چه که در اختیار دارن به عنوان نشانه خدا میبینن. ایستایی دارن، متوقفن. و حکما میفرماین هر چی که متوقفه نهایتاً دوچار عفونت و فساد میشه. هرچ شما آب استخر رو اگه حرکت ندن، رفت و آمد نکنه با اون موتور و دارو و کلور بهش نزنن، بعد مدتی رنگش بر میگرده، بوش بر میگرده، خاکشیر میگیره، کرم ریز میگیره. درخت اگر متوقف بشه خشک میشه، یعنی ریشه اگر کاری نکنه بیسته و برای گرفتن آب و املاح از زمین حرکت نکنه خشک میشه. انسان هم همینطور، اگر به طرف خدا حرکت نکنه با این نشانه گذاری های پروردگار در جاده توحید خشک میشه، چوب میشه و نهایتاً طبق آیه سوره جن کانول جهنم حطب میشه هیزم دوزخ. اما انسانی که سرسبزه و ریشه وجودش که امیرالمؤمنین میفرماید خردشه، اصل الانسان لبه، حقیقت انسان، ریشه انسان، اون مغز خالصش. اولوالالباب یعنی چی؟ یعنی اونایی که دارای مغز خالصن، بی شائبن، مغز قاطی نداره با این فرهنگ، با اون فرهنگ، با این اسم، با اون اسم، مغز خالصه و خالص هم کار میکنه. این ریشه که لبه در وجود اولوالالباب دائما در حرکته، که شما به آیات اوائل سوره رعد یه دقتی بفرمایی، خصلت‌هایی رو بعد از این که میگه انما یتذکر اولوالالباب بیان میکنه، نزدیک 10 تا خصلت که این برکت لبه، یعنی اون مغز خالص، اون مغزی که خدا رو با بت قاطی نکرده بشه مشرک، خدا رو با دنیا قاطی نکرده بشه مادیگر، خدا رو با شهوات قاطی نکرده بشه بنده شهوات. اونی که خالص کار میکنه مغزش، لزوماً عالی ترین صفات از وجود او طلوع میکنه و نمیتونه طلوع نکنه. این نمیتونه که من عرض میکنم در قرآن مجید هم هست. در یه جنگی مردم کم ظرفیت، مردمی که عقل قاطی داشتن با پول، گفتن پیغمبر بخشی از این غنیمت‌ها رو برای خودش برداشت، به جیب زد که به همه ما فراوون نرسه و کار درستی نکرد. آیه نازل شد ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیغمبری نمیتونست خیانت بکنه، اصلا دستش بر نمی اومد، یعنی وجودن به گونه ای بود که نمی شد خیانت بکنه. شما بدبخت ها چه دریوریه در حق پیغمبر من میگی؟ مغزشون قاطی بود با پول، پیغمبر رو می خواستن خیلی هاشون، ولی برای دنیا. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم خدا رو یه طرفه عبادت میکنن، خدا رو نه برای خدا، نه کاری دیگه دارن. وقتی زندگیشون خوبه میگن عجب خدای خوبیه، وقتی به هم میرزه میگن نه این خدا هم به درد ما نمیخوره. این عقل قاطیه. اما اونایی که اولول البابن، مغز خالصه، میبینن پروردگار در جاده توحید نشانه گذاری کرده، بالاترین نشانه ها رو با نشانه های متوسط، هر نشانه ای رو که میبینن به وسیله دقت در اون نشانه راهنمایی میشن به طرف توحید. خدا در قرآن بعضی از نشانهاشو میگه آیات کبرا، یعنی نشانه های اکبر، نشانه های بزرگتر. با ارزشتر، سنگینتر. مثلا پیغمبر اکرم القابی که برای امیرالمؤمنین بیان میکنه میگه که این آیت الله العظماست، یعنی علی ابن ابی طالب نشانه بزرگتر پروردگاره. و چون صدیقه کبرا کف و امیر المؤمنینه، یعنی هموزنه، که در روایت داره، خیلی عجیبه. یعنی این دوتا فاطمه و علی از شگفتی های آیات کبرا و اعظم و عظمای پروردگارن. اگر خدا علی رو خلق نمی کرد، فاطمه تا آخر اون بی همسر می مون، چون کفی نداشت. یکی از فرزندان امام مجتبی اومد خواستگاری حضرت سکینه، امام حسین فرمود اگه فاطمه دخترم رو می خوای که میتونی با او ازدواج کنی، اما سکینه در عالم هم کف نداره، چون همین الان تو سن 12-11 سالگی به مقام انسلاخ رسیده و بخواد با تو زندگی بکنه مثل چرخ دنده‌ایه که یا چرخ کوچیکه یا دنده بزرگه، نمیخوره به هم، حرکت نمیده به زندگی. من سکینه رو به تو نمیتونم به عنوان همسر بدم. اگر علی رو نمی آفرید، فاطمه کفی نداشت. اگر فاطمه رو نمی آفرید، علی تا آخر اون بی همسر میمون، یعنی همسر هم کف نداشت. بر اساس اینکه زهرا کف و امیرالمؤمنینه و پیغمبر میگه علی آیت الله العظماست و حجته الکبرا، پس فاطمه زهرا هم آیت الله العظما و حجته الکبراست و هر دو از نشانه های اعظم پروردگارن. یعنی با دقت در وجود علی خدا را میتوان یافت، با دقت در وجود صدیقه کبرا خدا را میتوان یافت. یه وقت خدمت یه بزرگی رسیدم که خیلی آدم جامعی بود. یه 10 سالی من کنارش بودم، درباره هر چی صحبت می شد ایشون هم چند تا آیه میخون، هم چند تا روایت، هم چند تا شعر، هم چند تا داستان. یعنی برای همه چی این چهار برنامه رو حاضر داشت تو ذهنش. من اون وقت جوان بودم، طلبه بودم، ولی زیاد میرفتم پیشش، اون قابل استفاده بود. یه بار به من گفت اگر کسی از تو یه دونه دلیل بر وجود خدا بخواد و بگه هیچ دلیل دیگه ای رو قبول ندارم، شما چی جواب میدی؟ گفتم من نمیدونم. گفت من جوابشو دارم، قانعشم میکنم. میگم اول دلیل، آخر دلیل، وسط دلیل، بزرگترین دلیل، عالمانه ترین دلیل، عارفانه ترین دلیل بر وجود خدا علی ابن ابی طالب. خب به تناسبی که زهرا هم کفر اوست، پس زهرا هم بالاترین دلیله، پس زهرا هم روشنترین دلیله، پس زهرا هم دلیل اکبره و آیت کبراست و آیت عظماست. وقتی سعدی میگه یه برگ درخت دفتریست از معرفت کردگار، وجود علی چیه؟ وجود زهرا چه دفتریه؟ و در این دوتا دفتر چقدر آیه هست؟ چقدر؟ لذا از هر دو در تعبیر آیه شریفه تعبیر به بحر شده، مرج البحرین، علی دریاست، زهرا دریاست. این تعبیر خداست در تعبیر اهل بیت. این دوتا دریام نه ساحل داره نه عمقش پیداست. این معنای آیه است، این معنای نشانه است. وقت شما این آیت عظما رو، یعنی امیرالمؤمنین و زهرا رو ببینید که محصول این دو میشه زینب کبرا، عالمتون غیر معلمه، فهیمه غیر مفهمه. یعنی امام معصوم دانش زینب کبرا رو دانش لدونی میدونه نه معلمی. کسی نیومده عمه جان به یاد بده اون چرا که هست، خدا در وجود تو تجلی داده. دنباله بحث انشالله در جلسه بعد در همین مقوله. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، چی رو در خاک دید؟ آیت الله العظما رو، آیت کبرای حق رو، بی سر بی لباس قطعه قطعه روی خاک دید. چی دید؟ او میدونست حسین کیه. میدونید وقتی آدم به فهم داغ چقدر سنگین تره، چقدر سخت داره. از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین. سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن.